ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر ارتباطات ایران میگوید تعداد کاربران خدمات اینترنتی تلفن هم تلفن همراه به 11 میلیون نفر رسیده است. عکاسان مقیم ایران نمیتوانند در مسابقه امسال انجمن نشنال جیوگرافی شرکت کنند. و دادگاهی در آفریقای جنوبی حکم به ممنوعیت الخروج عمر البشیر از این کشور داده است. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران میگوید تعداد کاربران خدمات اینترنتی تلفن همراه در ایران از 200,000 نفر تا قبل از شروع به کار دولت روحانی اکنون به 11 میلیون نفر رسیده است. به گزارش ایسنا، آقای واعظی روز یکشنبه همچنین گفت که نسل سوم تلفن همراه در سال گذشته به 220 شهر ایران وصل شده و امسال نیز انتقال نسل چهارم تلفن همراه در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. انجمن آمریکایی نشنال جیوگرافی از عکاسان حرفه‌ای در سراسر جهان دعوت کرده است تا در مسابقه امسال آن شرکت کنند، اما عکاسان مقیم ایران امکان شرکت در آن را نخواهند داشت. نشنال جیوگرافی در سایت خود اعلام کرده که مسابقه امسال به عنوان مسابقه عکس مسافر برگزار می شود و عکاسان از گوشه و کنار جهان فرصت دارند تا 30 ماه ژوئن ده تیر عکس های خود را ارائه دهند تا برندگان نهایی جوایز برگزیده شوند. در این اطلاعیه در این حال تاکید شده که کارهای عکاسان مقیم ایران، کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه و هر جای دیگری که ممنوع است پذیرفته نخواهد شد. نشنال جیوگرافی به صراحت به دلیل این تصمیم اشاره نکرده، اما به نظر می‌رسد محرومیت عکاسان مقیم این کشورها به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا و عدم امکان پرداخت مبالغ جوایز به آنها باشد. و دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از این کشور را به طور موقت ممنوع کرد. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمر البشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه دارفور است. حدود دو هفته به پایان مهلت ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به متن نهایی توافق جامع باقی مانده و وین همچنان محل مذاکراتی است که ماراتونی بی وقفه برای دیپلمات‌های از ایران و گروه 5 به علاوه 1 تبدیل شده است. روز یکشنبه هم مذاکرات با حضور دو دیپلمات ارشد ایران و اتحادیه اروپا، عباس عراقچی و هلگا اشمیت، ادامه یافت و در روزهای آینده همکاران این دو کارشناسان دو طرف در امور خلع سلاح و تحریم‌ها کار را بر روی نگارش متن توافق جامع و متمم‌های آن ادامه خواهند داد. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی از تازه‌ترین اظهارات مقام‌های ایرانی پیرامون این مذاکرات و همچنین چالش‌های دو طرف بیشتر می‌گوید.
از روز 13 فروردین که طرفین در لوزان بر چارچوب توافق جامع به تفاهم نظر رسیدند، دو سرفصل اساسی به عنوان نقاط اختلاف نظر بر سر میز مذاکره در این ماه‌ها و هفته‌ها به صورت رسمی و غیر رسمی بارها تکرار شدند. از یک سو صحبت بر سر نحوه و جدول زمانبندی رفع تحریم هاست و از سوی دیگر میزان دسترسی ها و بازرسی ها به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران برای راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران. در ایران از روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به توافق جامع درباره نحوه اجرای این توافق و رفع تحریم ها تاکید کرد که از زمان امضای توافق و ارجاع آن به شورای امنیت برای تایید تا اجرا و رفع تحریم ها چند ماهی زمان لازم است. روز یکشنبه هم آقای روحانی که این بار در بجنورد سخن می گفت درباره تحریم ها افزود:
اونهایی که می گویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم، اونهایی که میگویند ما در برابر پنج به اضافه یک با قامتی رشید با دیپلمات های کار آزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند.
رویکرد حسن روحانی و کابینش به مسئله تحریم‌های بین‌المللی و تلاش برای رفع آنها که در دو روز گذشته بر آن تاکید کرده، با شعار انتخاباتی چرخیدن چرخ زندگی مردم همزمان با چرخ سانتریفیوژها گره خورده است. رویکردی که تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آن را ناشی از تمرکز بر گفتمان پیشرفت در مقابل عقب ماندگی ارزیابی می‌کند.
خب این یعنی به عبارتی اومد در مقابل مدل نظامیان ایستاد که یعنی کره شمالی سازیه، ما در تحریم ها خلاصه زندگی خواهیم کرد بدون رشد بدون توسعه. یه جمله هم گفت هیچ کشوری وارد مدار توسعه نشده وقتی در محاصره بوده. ببینید این یک نوع مرزبندی بازم با زبان دیپلماتیکه، یعنی با این زبان دیپلماتیک و بروکرات در حقیقت اون ادعایی که راست افراطی و آقای خامنه‌ای میگوید و به چالش کشید. منتها این چالش با زبان حقوقی صورت گرفت که متاسفانه گاهی با حمایت جامعه هم به خاطر فضای امنیتی گاه همراه نمیشه، حتی حمایت جامعه هم در این مورد خواست. دقیقاً به مؤثر بودن تحریم ها اشاره کرد.
اما موضوع رفع تحریم ها که منتقدان در ایران تاکید میکنند باید همزمان با اقدامات ایران انجام شود، تنها چالش مذاکره کنندگان نیست. بازرسی ها و دسترسی ها این روزها نقل محافل خبری و تحلیلی از تهران تا واشنگتن است. دسترسی هایی که با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ممکن خواهد شد. پروتکلی که حسن روحانی تاکید می‌کند اجرای آن اسرار امنیتی دفاعی ایران را فاش نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری در این باره در تهران گفت:
مسئله تازه‌ای نیست، مربوط به ایران تنها نیست، یک معاهده است که به هر حال توی این معاهده بسیاری از کشورها دارن اجرا میکنن و عمل میکنن، ایران هم اجرا خواهد کرد. اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه یا در پی ساخت بمب هسته‌ای است، برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس است.
حسن روحانی در حالی از اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامع حمایت می‌کند که این موضوع منتقدانی سرسخت در تهران دارد. در مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علایالدین بروجردی گفته است حتی اجرای موقت این پروتکل که اجازه برخی دسترسی‌های بیشتر برای راستی‌آزمایی از برنامه هسته ایران را می‌دهد هم باید به تصویب مجلس برسد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. عضو مؤسس جبهه موسوم به یکتا می‌گوید این تشکل ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد ندارد. این گفته‌ها چند روز پس از اعلام موجودیت تشکلی بر زبان آورده می‌شود که نام آن یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی است. این تشکل در برگیرنده برخی از وزیران و مدیران ارشد دولت نهم و دهم در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. همکار ما امیر مصدق کاتوزیان و بررسی پیش زمینه‌ها و پیامدهای احتمالی ورود مجدد یاران محمود احمدی نژاد به صحنه سیاسی ایران.
پیشاپیش اولین همایش جبهه یکتا در روز دوشنبه، برخی رسانه‌های داخلی هنوز از نوع مناسبات این تشکل با محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم و رئیس جمهوری پیشین ایران می‌پرسند. روز یکشنبه، محمد حسینی عضو هیئت مؤسس جبهه یکتا و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در این باره گفت: قبلا هم اعلام شده که اعضای این جبهه ارتباط تشکیلاتی با محمود احمدی نژاد ندارند. فارغ از نوع مناسبات، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، از ملاحظات احتمالی پشت این پاسخ می‌گوید و تصمیم اعلام موجودیت جبهه یکتا.
در جریان مقابل دو حزب جدید آمدند، وارد فعالیت شدند و در جریان مربوط به اقتدارگراها آقای احمدی نژاد خب تحت فشار بسیار جدیدی بود و به گونه‌ای باید تکلیف خودش رو روشن می‌کرد که اینکه در کجا قرار گرفته و دو هدف رو اونها دنبال می‌کردند. یکی اینکه بتونند با حضور پیش از زمان به عنوان یک فرد و یک جریان بیان بگن که خب ما هم در این مذاکراتی که انجام میشه برای تشکیل جبهه های مختلف نقش داریم، پس در بستن لیست ها واسه ما هم باید سهمیه‌ای در نظر گرفته بشه. نکته دوم این بود که یک بازی دوگانه‌ای رو بکنن و اگر فضا به گونه‌ای بود که آقای احمدی نژاد شخصا نتونست بیاد کاری رو بکنه، اینها خودشون رو مستقل نشون بدن و بگن خب ما هیچ ارتباطی با آقای احمدی نژاد نداریم و ما همون‌ها هستیم که اکثرمون طی دوران ریاست جمهوریشون از کابینه بیرون اومدیم یا ما رو کنار گذاشتن. خب این رویکرد جدیدی هست که طبیعتاً به معنای این هست که میخواهن جهشی رو داشته باشن به سمت انتخابات و مبارزات پیشنگام انتخاباتی.
محمد حسینی در پاسخ به ایسنا همچنین به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین دیدار با اعضای دولت دهم سخن به میان آورد. این گفته که دولت دهم شعارها و آرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب را بر سر دست گرفته است. حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در سیراکیوز نیویورک، از ارتباط این پاسخ با محاسبات سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش انتخابات مجلس آینده میگوید.
نکته اینه که توی انتخابات مجلس اینکه رهبری چه ایده‌ای برای مجلس آینده داره خیلی اهمیت داره و به نظر میاد ایده چندان تغییری نکرده. یعنی هنوز کماکان رهبری در پی اینه که یک مجلس متکثر اما کنترل شده داشته باشه که غلبه مطلق با یک جناح نباشه. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، حضور نیروهای منتسب به آقای احمدی نژاد میتونه به اون تکثر کنترل شده که باعث گرمی بازار انتخابات میشه و همطور مجلس رو کنترلش رو توسط رهبری و بیرون بیشتر امکان پذیر میکنه و نمیذاره به عنوان یک قدرت مستقل جلوی منویات رهبری بیسته، تکمیل میکنه و تقویت میکنه. بنابراین من فکر میکنم برای حضور کنترل شده آقای احمد نژاد و هم تیمیهاش تا حدی فضا باز بشه در انتخابات آینده، ولی همونطوری گفتم در یه حد محدودی که به اون غلبه یک گروه در مجلس صدمه‌ای نزن.
تدبیر و پسند رهبر امری است و تأثیر شکلگیری جبهه یکتا بر رقابت‌های درونی جناح اصولگرا امری است دیگر. سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید ورود این جبهه به صحنه سیاسی برای طیف‌های گوناگون جناح اصولگرا مثل شمشیری است دو لبه.
بازگشت فعال همکاران احمدی نژاد برای جبهه اصولگرا هم تهدید و هم فرصت‌های رو ایجاد می‌کنه. فرصت به این خاطر که گروه احمدی نژاد در وزارتخونه‌ها و نهادهای شبه دولتی نفوذ دارند و احیای شعار عدالت اجتماعی و عوام‌گرایی میتونه طبقات کم درآمد رو به نفع اصولگراها بسیج بکنه. اما بازگشت گروه احمدی نژاد میتونه در داخل جبهه اصولگرا مبارزه قدرت رو تشدید بکنه. تندروها و از جمله گروه احمدی نژاد بخش مهمی از رهبری جبهه اصولگرا رو میخواند و آماده همکاری با اصولگراهای میانه رو مثل لاریجانی، قالیباف و رضایی نیستند. احتمال موفقیت این گروه من چندان نمیبینم. در انتخابات 92 نماینده تندروهای آقای سعید جلیلی فقط 10-11% آرا رو به دست آورد و قاعدتا در انتخابات مجلس هم همین حدود آرا رو به دست خواهد آورد.
محمد حسینی عضو مؤسس جبهه یکتار در روزهای گذشته از ملاقات اعضای این جبهه با علمای نظیر محمد تقی مصباح یزدی، چهره شاخص جبهه پایداری، محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هاشم حسنی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و آیت الله حسین نوری همدانی مرجع تقلید سخن به میان آورد. به گفته او اعضای جبهه یکتا همچنین با تشکل‌های اصولگرایی که نامی از آنها نبرد تماس‌هایی داشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبری هم از جهان دانش. کاوشگر فضایی اتحادیه اروپا موسوم به فیله پس از 7 ماه خاموشی بیدار شده و با مرکز عملیات فضایی اتحادیه اروپا در مادرید تماس گرفته است. مدیر این پروژه گفته است که فیله سوار بر یک ستاره دنباله‌دار با نزدیک شدن به خورشید و شارژ باتری‌هایش دوباره فعال شده و شامگاه شنبه 2 دقیقه با این مرکز تماس گرفته. این کاوشگر در آبان ماه گذشته از روزتا سفینه فضایی حامل آن جدا شد و بر روی ستاره دنباله‌دار P76 فرود آمد. و با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.